خره رفتن و احتمالاً طرح شکایتی چیزی کرده باشه مخاطر این موضوعه. ولی واژه من تا حالا نشنیده بودم که قم هراسی رو تازه شنیدم.
از صحبت‌های شما دکتر رئیسی تا چه اندازه بر مبنای قوانین یا دستورالعمل و توصیه‌های صداد کرونا بوده و یا اینکه نه خارج از توصیه‌های صداد کرونا اومدید؟
ببینید ما اطلاعاتی که ما از خود استان‌ها می‌گیریم در ستاد، ما هر هفته 31 استان رو تحلیل می‌کنیم هر شنبه و هر استانی که می‌رسیم با توجه به گزارش‌هایی که رسیده نقض پروتکلی که شده تذکر می‌دیم، هشدار می‌دیم که آقا اینجا مثلا اشکال داره، جلو باید رعایت بکنید این نقض رو. در هر جا که بالاخره اتفاق افتاده ما بر اساس وظیفه‌مون، ما مسئول کمیته عالی نظارتی در ستاد ملی هم خب بالاخره جایی هست که همه مطالب گفته میشه. اما نکته مهم دیگه ای که به نظرم وجود داره، ما مطالبی که در ستاد ملی میگیم این محرمانه است. این اصلا این که بیرون پخش شده، این خود جای سؤاله که چجوری رفته بیرون این قضیه، چون ستاد ملی شما تا حالا ندیدید که این مطلب بیاد بیرون، مگر اینکه از طریق صدا و سیما بخواد پخش بشه. صدا و سیما خب معمولا اون قسمت هایی که قسمت محرمانگی داره پخش میشه، سوء استفاده پیش اومده باشه و غیره، یعنی چیزی خاصی واقعا نبوده تو این زمینه.
آیا شما برای این موردی که حالا از شما طرح شکایت شده درخواستی یا موضوعی رو مطرح فرمودید یا کاری رو انجام دادید تو این زمینه؟
نه، به نظرم نظر شخصی خودم اینه که هیچ کار خاصی نیاز نیست انجام بشه. بالاخره اگرم دادگاهی چیزی بخواد تشکیل بشه، خب حتما اونجا حضور پیدا میکنیم و اونجا جواب میدیم که بالاخره ببینیم سوالشون چی هست، بر اساس اون میشاله پاسخ میدیم تو این زمینه.
اما گزارش سوم ما هم مربوط میشه به حاشیه‌های ادامه دار حراجی تهران. همکارم شاهلی،
بعد از نزدیک به دو هفته هنوز آنقدر حاشیه‌هایش پررنگ بود که از متن خبرها محو نشده است.
رقم بین 5 تا 6 میلیارد تومان.
اینجا دو ماجراست. حراج تهران را به دو تطهیر متهم می‌کنند. یکی تطهیر برخی افراد که قبلا درباره آنها اتهاماتی مطرح بوده است.
12 میلیارد و 500 مبارکتون باشه.
تردیدها موقعی بیشتر شد که به گفته این کارشناس فاصله قیمت پایه تا چکش یک تابلو 10 برابر می شود.
به طور کلی قیمت گذاری ها منطق خودشو داره که معمولا کف قیمت ها رو شکل میده. اما افزایش های غیر معمول که خارج از عرف هستش، این یه مقداری باید آدم تردید بکنه بهش دیگه، چون نمیشه یه تابلو قیمت کفش یا قیمتی که قیمت گذاری شده توسط کارشناسا مثلا 1,200,000,000 باشه یه دفعه 10 برابر افزایش قیمت پیدا کنه، غیر طبیعی هستش.
اما سمیازر رئیس حراج تهران پاسخش به ما این است:
تمام قیمت هایی که ما تو این حراج پیشنهاد کردیم مثل هر حراج دیگه بر مبنای قیمت هایی که بیشتر اون هنرمند در حراج‌های دیگه یا در گالری‌ها به دست آورده
در مزان اتهام هستن، آیا بهتر نبود که اتهامشون یا رد بشه یا قطعی بشه و بعد آثارشون به این حراج راه پیدا بکنه؟
تمام آنچه که شما می‌فرمایید در مورد یک نفر هست.
خب الان هم انتقادات این هستش که حضور اثر اون شخص خاص در این حراج به نوعی قصد تبرئه کردن و تطهیر اون بوده.
نه، به هیچ وجه اینطوری نیست. خیلی از هنرمندان دنیا در حواشی زندگیشون اعتراض‌ها، شکایت‌ها و شایعه‌هایی بوده.
دنیا وقتی که چنین شایعاتی هست، دیده میشه که از خرید اون اثر هم افراد امتناع میکنن وقتی که در مورد اون فرد
چنین چیزی نبوده.
علاوه بر تطهیر افراد، تطهیر پول و پولشویی هم اتهام دیگری است که متوجه حراج آثار هنری تهران شده است. آقای سمی آذر،
شما اصلا خریداران براتون مهم هست که ببینید چه شخصیت هایی هستن یا اینکه پولی که میاد از کجا هست؟
اولا که پول 100% از طریق شبکه بانکی منتقل میشه. پولی که تو شبکه بانکی وجود داره پول کثیف نمیتونه باشه.
البته این معنایی جز پولشویی نمیدهد. همین شده که در همین چند روز استفتایی از یکی از مراجع درباره باطل بودن معاملاتی که قیمت ثمن آن بیشتر از تشخیص عقلا است مطرح شده است. این عقلانیت معامله وقتی مطرح شده است که ایده ی اثر 12 میلیاردی کپی بوده است.
و در مورد خود همین اثر که کپی از یک اثر ایتالیایی بوده، آیا قیمت گذاری که اول پرسیدم قیمت گذاری درستی بوده با توجه به اینکه کپی بوده؟
این فرد 50 ساله با این مفهوم اثر هنری خلق میکنه. سر این حراج یک دفعه یک عده متوجه شدن که آدم کپی میکنه. این یک ژانری از هنر معاصر دنیاست.
برجسته کردن برخی نام‌ها از نشانه‌هایی است که به عقیده این کارشناس هنری حراج تهران قبل از آن که یک حراج باشد مدیریت فرهنگی است.
کلاً توی حراج تهران با اینکه می‌دونه که به هر حال جمهوری اسلامی برندش در دنیا اون نگاه انقلابی‌گری و تفکر انقلابی هست، ولی این نگاه اصولاً توی این حراج‌ها جایگاهی نداره. آقا اشکالش اینه که این حراج صرفاً حراج نیست. اشکال اساسیش اینه که این حراج تبدیل شده به یک دستگاه مدیریت فرهنگی. به اعتقاد بنده این حراج تأثیرش از کل تشکیلاتی که تو حوزه مدیریت هنرهای تجسمی داره بیشتر از همه اونها دارن نقش فرهنگی و هنری ایفا میکنه.
نقاشی یک دیوار کاهگلی 700 میلیون تومان فروخته شده یا برای تابلویی معادل حقوق 300 سال یک کارگر پرداخت شده است. اما معلوم نیست بالاخره خریداری که حاضر است برای یک اثر کپی چنین پولی بدهد به کدام منبع مالی متصل است یا اصلا اداره مالیات او را میشناسد یا خیر. سیاوش غیبی پور کارشناس سازمان امور مالیاتی میگوید ممیزان مالیاتی به این حراج‌ها دعوت نمی‌شوند.
اصولش اینه که به لحاظ قانونی باید سازمان مالیاتی هم نمانه اونجا داشته باشه و این فهرست رو داشته باشه که بعدا این فهرست رو به عنوان اطلاعات مالیاتی درج کنه.
ولی حضور نداشته نماینده از
نه.
مسئولان برگزاری حراج برای مخفی ماندن هویت خریداران و شرکت کنندگان اجازه که تصویر برداری از مراسم حراج را نمی دهند. رد و بدل شدن پولهای 10-12 میلیاردی بابت آثار هنری بار دیگر بحث معافیت مالیاتی سلبریتی ها را به میان آورده است. همان چهرهای مشهوری که راه 100 ساله رسیدن به ثروت را یک شبه می پیمایند.
شهر پیامک پیک بامدادی 3610. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. مجتمع پلاستیک تبرستان تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو بسته‌بندی با رتبه KPA یا رتبه KPB از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنند.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
خورما کم کام کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی پای دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میترونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون شایی، لاکی کولاکی تو بندش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی بایی لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
دونه به دونه لطیف و توز توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا سرد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دل پذیر.
تفاوت در دل پذیر بودن است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذاها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
ساعت 8:40 است و شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو ایران هستید. ممنونیم از همراهی شما. اما برنامه بعدی ما روی خط ورزشه. دعوت میکنم همراه همکارانم باشید.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز هفتم بهمن ماه سال 1399 و آرزوی مهمتر، آرزوی سلامتی شما شنوندگان محترم و هم میهنان خوبمون در اقصا نقاط کشورمونه. فراموش نکنید که یکی از راه‌های مؤثر و میتونیم بگیم تنها راه فعلی برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا توجه به شیوه‌نامه‌های بهداشتی است و البته حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها که در ذیل همین شیوه‌نامه‌ها قرار می‌گیره. برنامه امروز روی خط ورزش در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه و آقای خانی‌پور صدابردار تقدیم همه شما مردم خوب کشورمون.
عروسی لوریه، چون تو لورستان 3-4 هفته 5 هفته طول میکشه عروسی ها. خدا رو شکر
باشگاه استقلال خیلی تنهاست، تیممون خیلی تنهاست.
کجای دنیا اینجوریه که با داور مثلا با بازیکن مثلا تو زمین بد صحبت بکنه؟
هر تصمیمی که داور میزد بلند داد میزدن درسته.
بزن بزن اوه اوه
فضای داوری ما در حال حاضر تحت شعاع انتخابات ریاست فدراسیون قرار گرفته.
این خلاصه هفته 12، هفته پرحاشیه و پر از اتفاقهای ریز و درشت در فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشورمون بود که تقدیمتون شد و شنیدید. اما تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان 4 دوره متوالی رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون دیروز میهمان تیم آلومینیوم عراق بود در استان مرکزی و بازی رو 2-1 به حریف خودش واگذار کرد.
احمدی نوراللهی
این کار انجام میده. بلند داخل محوطه جریمه و گل برای پرسپولیس. حساب کار در همین ابتدای کار 1-0 میشه برای قرمزهای پایتخت. ضربه خطا باید زده بشه. سینکرسل بلند داخل محوطه جریمه و گل. گل برای تیم میزبان. حالا کار 1-1 مساوی میشه. بعد از داره میانه میدان کارو آغاز بکنن بازیکنان پرسپولیس. این گونه بود که دروازه لک برای بار اول باز شد. ارسال زیبای سینک داخل محوطه جریمه. ضربه سر تمام کننده. تو به اون گوشه دروازه رفت و شیرجه حامد لک هم بیفایده بود تو این صحنه. امید سینک ارسال بلند رو به جلو ضربه سر و گل. گل چه کسی هم گل میزنه. حامد پاکده چه ضربه سری رو زد و فقط به این توب نگاه کرد. حامد لک ارسال های بی نقص و عالی امید سینک و ضربه سری که زد حامد پاکده از کجا تو رفت و به گوشه دروازه رسید و کاری از دست و پای حامد لک تو این صحنه بر نیومد که نیومد. فشار هر لحظه داره بیشتر میشه. موقعیت عالی برای پرسپولیس. چک سولعملی داره تو این صحنه دروازه‌بان آلبانی و عراق. آخرین لحظات ارسال داخل محوطه جریمه. تمام. سه امتیاز در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق.
همونطور که شنیدید در این مسابقه کمال کامیابی‌نیا در دقیقه 7 پرسپولیس پیش انداخت، اما شاهین توکلی و حامد پاکدل برای تیم آلومینیوم گلزنی کردن تا بدین ترتیب پرسپولیس اولین شکست رو در فصل جاری رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران متحمل بشه، در روزی که محمد حسین کنعانی زادگان و سید جلال حسینی دو مدافع شاخص تیم فوتبال پرسپولیس در ترکیب این تیم حضور نداشتن و پرسپولیس با یک مسابقه تهاجمی در همون دقایق ابتدایی بازی و گل زود هنگام شاید تصور میکرد که میتونه برد راحتی رو برابر تیم آلومینیوم به دست بیاره، ولی آلومینیوم برابر پرسپولیس خم نشد و به قول برخی از رسانه‌ها آلومینیوم از فولاد سخت‌تر بود برای پرسپولیس. این مسابقه با حاشیه‌های بعد از رقابت هم همراه شد، در حالی که خب دیگه همه علاقه‌مندان فوتبال دارن کم کم عادت می‌کنن که فوتبال ایران بدون حاشیه و بدون صحبت‌های مربیان و بدون حمله به مدیران قبلی و مدیران فعلی و در واقع دشمن واهی اصلا امکان پذیر نیست ادامه‌اش و این مسابقات آمیخته است با همه این اتفاق‌های ریز و درشت. دیروز هم آقای یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اشاره کرد که خب بعضیا نمیخوان پرسپولیس موفق باشه و ایشون به طور مشخص دوباره نوک پیکان رو به سمت آقای مهدی رسول پناه نشانه گرفت، عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، و اشاره کرد که ایشون با بولدوزر از روی پرسپولیس رد شده. چند ساعت بعد هم آقای رسول پناه اشاره کرد که در یک صحبت جنجالی که خواهم گفت که چه کسی از روی پرسپولیس با بولدوزر رد شده و به هر حال این درگیری لفظی و رسانه‌ای بین این دو فرد همچنان ادامه داره در حالی که آقای رسول پناه از باشگاه پرسپولیس جدا شده. ضمن اینکه حامد لک هم با دریافت کارت زرد در بازی دیروز مقابل تیم آلومینیوم مسابقه بعدی برابر ماشین سازی رو از دست داد و بدین ترتیب پرسپولیسی ها باید به فکر دروازه‌بان جانشین باشن برای مسابقه برابر ماشین سازی در هفته آینده. به بازی‌های دیگر هم اشاره بکنیم. تیم فوتبال سپاهان که چراغ خاموش داره حرکت می‌کنه به سمت صدر جدول و با محرم نویدکیا عملکردش عملکرد بسیار خوبی بوده در فصل جاری رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران. برابر تیم صنعت نفت آبادان برد ارزشمند 2-1 رو به دست آورد. سجاد شهبازداده مهاجمی که همیشه برای سپاهانی‌ها بوی گل میده و محمد رضا مهدی‌زاده برای زردپوشان اصفهانی گلزنی کردن و احمد شریعت‌زاده در دقیقه 70 تک گل تیم صنعت نفت آبادان رو به ثمر رسوند تا صنعت نفت نتونه که استقلال رو بگیره در صدر جدول، ولی نفس سپاهانی ها پشت سر استقلال کاملا حس میشه. در دیگر مسابقه هم که برگزار شد، تیم فوتبال فولاد خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز به پیروزی رسید و بدین ترتیب فولاد شکست هفته قبل برابر پرسپولیس رو به فراموشی سپرد با برد 1-0 مقابل ماشین سازی با تک گلی که آیاندا پاتوسی در دقیقه 5 به ثمر رسوند و فعلا ماشین سازی در قعر جدول چسبیده با توجه به سقوط تیم علم و ادب تبریز یا همون شهرداری تبریز سابق در رقابت‌های لیگ دسته اول در فصل پیش و انتهای جدولی بودن تیم ماشین سازی در فصل جاری، یک مقدار زنگ خطر برای فوتبال آذربایجان شرقی به صدا در آمده و باید مدیران باشگاه ماشین سازی و هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی نگاه ویژه‌ای داشته باشن به ماشین سازی برای اینکه از انتهای جدول جدا بشه. اما جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون حکایت از بازی‌های نزدیک و غیر قابل پیش‌بینی برای همه تیم‌ها داره و مسابقات بسیار جذاب و دیدنی پیگیری میشه. حالا شاید این حاشیه‌ها و مسائل داوری یک مقدار برای علاقه‌مندان فوتبال در واقع خاطرشون رو بیازارد و آزرده خاطر بکنه عزیزان علاقه‌مند فوتبال. ولی به هر حال در جدول مسابقات تیم‌های استقلال و سپاهان هر کدوم 22 امتیاز به دست آوردن. استقلال فقط به خاطر تفاضل گل بهتر در مکان اول جدول قرار داره با تعداد بازی‌های مشابه 12 مسابقه. صنعت نفت آبادان 21 امتیاز است در مکان سوم جدول و تیم تراکتور هم با 19 امتیاز تیم چهارم جدوله. ولی خب تیم‌های فولاد و نفت مسجد سلیمان در کنار پیکان و سایپا هم مترسل رسیدن به رتبه‌های بالاتر هستند با امتیازهای پایین‌تر. تیم پرسپولیس هم به رتبه نهم جدول سقوط کرد، یعنی به نیمه دوم جدول رفت با شکست دیروز و فعلا این تیم 15 امتیاز است. در انتهای جدول هم ماشین سازی و زوباهن اصفهان به ترتیب در مکان‌های 16 و 15 جدول هستند. نساجی قائم شهر هم با 9 امتیاز در کنار زوباهن و ماشین سازی تیم‌هایی هستند که تعداد امتیازاتشون فعلا دو رقمی نشده و به تیم‌های فانوس به دست رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون معروف هستن. اما در هفته 13 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران مسابقات بدین ترتیب برگزار خواهد شد که جمعه 10 بهمن سایپا با گلگهر، نفت مسجد سلیمان با استقلال و نساجی با زوباهن بازی خواهند کرد. مسابقه تراکتور با آلومینیوم در این هفته بازی مهمی به شمار میاد، همینطور بازی تیم‌های پرسپولیس با ماشین‌سازی که روز شنبه 11 بهمن انجام میشه. بازی تیم‌های فولاد و پیکان هم از اون جمله بازی‌های جذاب میتونه باشه این هفته از رقابت. حالا که از فوتبال باشگاه‌های کشورمون با شما صحبت می‌کنیم، بعد نیست بگیم که در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران هم بازی‌های برگزار شد، ولی با یک فاصله کوتاه از آقای فیاضی به رقابت لیگ یک اشاره خواهیم کرد. ما اشاره خواهیم کرد در ادامه برنامه به رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور هفته 11، ولی بخش رو تقدیمتون می‌کنیم به خاطر اینکه فراموش نکنیم شیوع ویروس کرونا همچنان وجود داره و دو تن از بازیکن‌های سابق فوتبال کشورمون علی انصاریان و مرتضی میناوند گرفتار این ویروس هستن و محتاج دعای خیر همه مردم و علاقه‌مندان فوتبال. در بخشی که خواهید شنید، آقای رضا جباری، آقای حسن خان محمدی و اسماعیل حلالی به همراه سیروس دین محمدی و محمد رضا مهدوی بازیکن‌های سابق استقلال پرسپولیس صحبت کردن درباره این ملی پوشان سابق و ویروس کرونا. بشنوید.
این حادثه برای همه ما واقعا ناراحت کننده است دیگه.
متاسفانه یک مقدار دیر اقدام کردش.
این بیماری سختیه، بیماریه که یه مقدار بعد مراقبتمون خیلی بیشتر بشه.
همه نگران بودن استقلال پرسپولیس واقعا اینجا اصلا دیگه معنی پیدا نمیکنه.
کلیپ پرویز خان مظلومی دیدم، مهتاد بلند شو واسه ما کوری بخون. این خیلی حرف پشتش بودش.
این رقابته هست، این کوریه هست، ولی بیرون از زمین اون رفاقته هستش که معنی پیدا میکنه.
امیدوارم که سلامتشون رو هرچی سریعتر به دست بیارن. اینجا بحث قرمز و آبی نیست، اینجا بحث سلامتی دوستانه.
پرسپولیس یا در مورد عنوان مثال غلام حسین مظلومی، منصور پوریدری، ناصر اجازی،
اینا که به رحمت خدا رفتن نشون دادن که واقعا فارغ از رنگ ها اینها رو دوست دارن، براشون احترام قائلن. همچنین استقلالی تو قضیه هادی نوروزی،
اینا واقعا تو ورزش قابل احترام و میمونه. هم استقلالی ها اومدن، هم پرسپولیسی ها دست به دست هم دادن.
تو زمین رقابت شدید، اون کرخونیه هست، ولی اینا همش تو اون مستطیل سبز دیگه.
به نظر من خیلی باید جدی بگیریم این قضیه رو. دیدیم که به هیچ کی رحم نمی کنه، به ورزشکار، به خونه دار، به کسی که شاغل بیرونه، توی خونه مشغوله، توی آفیس خودش تنهایی مشغوله، هر جا مشغوله این ویروس میاد سراغش.
میگه همه داروها رضا ایران تهیه شده، مثل تمام بیمارهایی که بودن، این که از دبی آورده و قطر آورده، اینا همش بازی رسانه‌ایه.
جدی بگیرن این مسئله، خیلی خیلی حادتر از اونیه که تو جامعه داره برخورد میشه. و الانم یه مقدار وضعیت بهتر شده، همه عادی گرفتن. هیچ معنی نداره ما بخوایم که الان آبی و قرمز و یا خیلی چیزای دیگر رو وسط بکشیم. انشالله که این دوتا عزیز سلامتشون رو به دست میارن و ما دوباره میبینیم.
برای ما همه عزیز هستن، فرقی نمیکنه. ولی به هر حال مهرداد علی انصاریان یه چهره شناخته شده بین المللی هستن برای ما. بازیکن ملی ما بودن، بارهای مردم رو خوشحال کردن، مردم ما هم قدرشناس این قضایی هستن و بارها این اتفاق رو نشون دادن.
فقط و فقط مردم خواهش میکنن، برای همه دعا کنن، مخصوصا برای مهرداد علی.
خب این بخش رو شنیدید. آرزوی سلامتی داریم برای همه مبتلایان به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمون، به ویژه حالا بازیکن‌های سابق این دو تیم، یعنی باشگاه پرسپولیس در واقع علی انصاری و مرتضی میناوند. اما به رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشورم اشاره بکنیم، همونطور که به شما وعده داده بودیم و عنوان بکنیم که در بازی‌هایی که دیروز برگزار شد در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، در مهم‌ترین مسابقه تیم فوتبال هوادار موفق شد با یک گل استقلال خوزستان رو شکست بده و با 21 امتیاز در صدر جدول قرار بگیره، تیمی که غلامرضا عنایتی سرمربیشه. مثل کرمان هم با یک گل آرمان گوهر رو شکست داد و هم امتیاز با هوادار در رتبه دوم قرار گرفت. شهرداری آسترا دوبرک ملوان بندر انزلی رو شکست داد و خوشه طلایی ساون با همین نتیجه بر چوکای تالش غلبه کرد. در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه ایران که با حضور 18 تیم انجام میشه، همه تیم‌ها مدعی صعود به رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران هستن. فعلا مثل کرمان و هوادار، البته اول هوادار بعد مثل کرمان، در رتبه اول و دوم جدول هستن با 21 امتیاز و استقلال خوزستان به همراه شهرداری آستارا در رتبه سوم و چهارم جدول نامشون جلب توجه میکنه. پاس جنوبی جمع، فجر سپاسی و رایکای بابل تیم‌های بعدی جدول هستن و انتهای جدول هم نود ارومیه و قشقایی شیراز به ترتیب 18 و 17 هستند. روی خط ورزش رادیو ایران. بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان محترم. یکی از دوستان چهار شماره آخر تلفن همراهشون 2567 نمیشه که علی انصاریان بازیکن سابق استقلال هم هست. بله، ایشون در استقلال بازی کرد، در فجر شهید سپاسی شیراز بازی کرده بود و به هر حال این سابقه فوتبالیش رو همه میدونن. خیلی ممنون از تذکر شما، خیلی ممنون از همراهی همه شنوندگان محترم. یکی دیگر از دوستان از ما سوال کرده که مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چه زمانی آغاز خواهد شد، یا همون مرحله هشتم نهایی مسابقات که دیگه زمان زیادی باقی نمانده تا آغاز دوباره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و در ماه فوریه در سال 2021 مرحله یک هشتم نهایی مسابقات دوباره از سر گرفته میشه. یکی دیگه از شنوندگان محترم نوشته که چرا فقط تیمای استقلال و پرسپولیس کسی نمیذاره که پیشرفت بکنن و چرا فقط این باشگاه ها در واقع گلایمت هستن دیگه، بعد خودشون جواب بدن مربیان این دو باشگاه. و یکی دیگه از دوستان هم یه سوال خیلی جالب رو مطرح کرده و نوشته که وقتی که مربیان ما میبرن میگن که آقا تاکتیکمون خوب بود و خیلی خوب کار کردیم و همه چیز عالی بود و ما خوب بودیم، وقتی که میبازن زمین و زمان رو بهانه میکنن برای شکست تیمشون. از بازی هفته آینده هم سوال کردن، آقای نعمت‌اللهی از شیراز که پاسخ شما رو دادیم در همین برنامه در بخشی که پیرامون رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران صحبت کردیم. امشب علاقه‌مندان فوتبال در ایتالیا به ویژه فراموش نکنن که شهرآورد دلا مادونینا برگزار خواهد شد. 23:15 اینتر میلان آس میلان، بازی جام حذفی که به شهرآورد خشم هم معروفه در فوتبال ایتالیا. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان رو داریم و خدا نگهدارتون.